ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. من محمد رضا حورفر هستم و نخستین بخش خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. با فوت 475 نفر دیگر از هموطنان بر اثر ابتلا به کووید 19، تعداد جانباختگان این بیماری به 44802 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت گفت دورهمی‌های خانوادگی عامل 51% بستری بیماران کرونا در کشور است. وزیر کشور در بازدید از مرکز کنترل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا از وزارتخانه‌های سمت و بهداشت خواست با نظارت‌های دقیق صنوفی که تخلف می‌کنند و به محدودیت‌ها توجهی ندارند شناسایی و پلمب کنند. رئیس قوه قضاییه در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، امنیت قضایی را از مهمترین مصادیق حقوق عامه دانست و تأکید کرد تهدید امنیت قضایی مردم از سوی سوداگران و سودجویان جنایت و بازی کردن با جان مردم است. قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی ابلاغ شد. رئیس کل گمرک کشور گفت با هدف حمایت از تولیدات داخلی از این پس واردات کالاهای مشابه تولید داخل ثبت سفارش نمی شود. شمار فوتی‌های کرونا در جهان به بیش از 1,393,000 نفر رسید. شمار موارد فوتی ثبت شده کرونا در آمریکا از 262,600 نفر فراتر رفت. رئیس بسیج سازندگی کشور گفت به مناسبت هفته بسیج 2887 طرح محرومیت زدای بسیج در سراسر کشور به بهره برداری می رسد. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خط اعتباری 7500 میلیارد تومانی با هدف تأمین مسکن کارگران به ازای هر دستگاه 100 میلیون تومان خبر داد. شاخص کل بورس با افت 7000 واحدی روی عدد 1,358,000 واحد ایستاد. رئیس رسانه ملی در گذشت حجت الاسلام راستگو از استادان حوزه علمیه و فعال در زمینه تربیت مربی و کارشناس مسائل دینی به خصوص کودک و نوجوان و چنگیز جلیلوند صدا پیشه کارکشته تلویزیون را تسلیت گفت. 433 پژوهشگر از ایران در جمع دانشمندان 2% برتر جهان قرار دارند. مدیر اداری نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از الزامی شدن ثبت اطلاعات همه چک‌های صادر شده از ابتدای آذر در سامانه صیاد خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت سیاست فشار حداکثری به شکست حداکثری انجام میده و هر کسی در کاخ سفید باشد ناگزیر است به حقوق ملت ایران احترام بگذارد. در پی ادامه جنگ قدرت در آمریکا و بحران پسانتخاباتی، دموکرات‌ها در حال چیدن کابینه آینده اند، اما ترامپ همچنان خود را رئیس جمهور حال و آینده می‌داند و قصد تحویل دادن کلید کاخ سفید را ندارد. اولین گروه از نیروهای تروریست آمریکایی شامل 500 نظامی عراق را ترک کردند. بر اساس توافق بغداد و واشنگتن، آمریکا باید تعداد این نیروها را از 5000 نفر به 3000 نفر کاهش دهد. یک گورستان مربوط به دوره اندلس در اسپانیا کشف شد و سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور تداوم بارش برف و باران پیش بینی کرد. شنوندگان ارجمند، ممنون که با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 30 تا 35 سوره مبارکه یوسف با صدای استاد محمد حسین سعیدیان و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در این برنامه به ترجمه و توضیح آیات 30 تا 35 سوره شریفه یوسف می‌پردازیم. در آیه 30 تا 32 چنین می‌خوانیم: زنانی در شهر گفتند زن عزیز در پی کامجویی از غلام خود شده و شیفته او گشته است، ما وی را در گمراهی آشکار می‌بینیم. و همین که همسر عزیز سخنان مکرامیز زنان شنید، کس نزدشان فرستاد و مجلسی فراهم کرد و به هر یک کاردی داد و به یوسف گفت بیرون آی تا تو را بنگرند. چون او را بدیدند حیران او شدند و دستهای خیش ببریدند و گفتند حاش لله، این بشر نیست، این جز فرشته ای بزرگوار نیست. همسر عزیز گفت این همان است که درباره او ملامتم کرده اید، من از او کام خواستم و خیشتنداری کرد، اگر آنچه به دو فرمان می دهم نکند زندان می شود و از حقیران خواهد شد. گفتیم داستان اظهار عشق همسر عزیز مصر با آن بیانی که گذشت یک مسئله خصوصی بود که عزیز مصر هم تأکید بر کتمانش داشت، اما از آنجا که این گونه مسائل نهفته نمی ماند و از سوی به این خبر دامن زده شد، همسر عزیز مصر نخست ناراحت گشت، اما پس از مدتی چاره ای اندیشید و آن این بود که آنان را به یک مجلس میهمانی دعوت کرد و بساط پرتجملی فراهم ساخت و به دست هر کدام برای خوردن میوه چاقویی داد و سپس با تحکم به یوسف دستور داد که در آن مجلس گام بگذارد. یوسف در حالی که از این دسیسه بی اطلاع بود، پای به مجلس نهاد. زنان مصر هنگام دیدن یوسف او را بزرگ و فوق العاده شمردند و آنچنان از خود بی خود شدند که به جای ترنج دستها را بریدند و هنگامی که دیدند برق حیا و عفت از چشمان او می درخشد و رخسار معصومش از شدت شرم گلگون شده، یک صدا فریاد برآوردند که این جوان هرگز آلوده نیست، او انگار بشر نیست بلکه یک فرشته بزرگوار آسمانی است. زلیخا در این شرایط از این فرصت استفاده کرد و گفت: این است آن کسی که مرا به خاطر محبتش سرزنش می کردید. همسر عزیز که از موفقیت خود در طرحی که ریخته بود احساس غرور و خوشحالی می کرد و عذر خود را موجه جلوه داده بود، یک باره تمام پرده ها را کنار زد و با صراحت تمام به گناه خود اعتراف کرد و با لحنی جدی که حاکی از اراده قطعی او بود صریحا اعلام داشت که اگر به خواسته من جامعه عمل نپوشد به طور قطع به زندان خواهد افتاد. طبیعی است هنگامی که عزیز مصر در برابر خیانت آشکار همسرش تلویحا سکوت اختیار کند، باید همسرش رسوایی را به این مرحله بکشاند. در آیات 33 تا 35 می‌خوانیم: یوسف گفت: پروردگارا، زندان برای من از گناهی که مرا بدان می‌خوانند خوشتر است. اگر نیرنگشان از من دور نکنی، به آنها میل می‌کنم و از جهالت پیشگان می‌شوم. پروردگارش دعایش را اجابت کرد و مکر زنان را از او دور کرد، زیرا خدا شنوا و داناست. آنگاه با وجود آن نشانه‌های پاکدامنی که دیده بودند، به نظرشان رسید که او را تا مدتی زندانی کنند. نکته‌ای که از این آیه استنباط می‌شود آن است که به هنگام گرفتاری در چنگال مشکلات و در موقعی که حوادث پای انسان را به لب پرتگاه ها می کشاند، تنها باید به خدا پناه برد و از او استمداد جست که اگر لطف و یاری او نباشد کاری نمی توان کرد. این درسی است که یوسف بزرگ و پاکدامن به ما آموخته است. اوست که می گوید: پروردگارا، اگر نقشه های شوم آنها را از من باز نگردانی، من هم به آنها متمایل می شوم. اگر مرا در این مهلکه تنها بگذاری، طوفان حوادث مرا با خود می‌برد. این حالت وابستگی مطلق به لطف پروردگار، علاوه بر اینکه قدرت و استقامت نامحدودی به بندگان خدا می‌بخشد، سبب می‌شود که از الطاف خفیه او بهره گیرند، همان الطافی که توصیف آن غیر ممکن است و تنها باید آن را مشاهده و تصدیق کرد. خب عزیزان شنونده، با پایان یافتن وقت برنامه امروز، همگی شما را تا برنامه آینده که در آن به ترجمه و توضیح آیات دیگری از سوره شریفه یوسف خواهیم پرداخت، به خدای مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارت. الله 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 الله
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صبح بخیر میگم به شما عزیزانی که در صبح دوشنبه ای از پاییز 99 همراه ما هستید از رادیو ایران. شنونده بخش اول برنامه ها خواهید بود تا ساعت 14 و امیدوارم که فرصت همراهی براتون فراهم باشه. همکاران من در این بخش تهیه کننده سیما پاتیمار، صدا بردار پویا شریعت پناهی، هماهنگی احمد جان بزرگی، نویسنده و گوینده لیلا سفری. ثانیه ها رو با شما خواهیم شمرد از رادیو ایران به این امید که یک روز پاییزی بی‌نظیر رو با داشتن شما مخاطبان عزیز رقم بزنیم. صبحتون سرشار از نیکی و تازگی و سلام به شما مردم ایران. دوشنبه سوم آذر 1399 هجری خورشیدی به روایت تقویم تاریخ.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز دوشنبه سوم آذر سال 1399 هجری شمسی مطابق با هفتم ربیع الآخر سال 1442 هجری قمری و برابر با 23 نوامبر سال 2020 میلادی است. هفتم ربیع الآخر سال 634 هجری قمری 808 سال پیش ملا قطب الدین کازرونی دانشمند و منجم ایرانی متولد شد. قطب الدین محمود ابن ضیاءالدین مسعود معروف به ملا قطب در تاریخ هفتم ربیع الآخر سال 634 هجری قمری در کازرون چشم به جهان گشود. وی به هنگام تأسیس رصدخانه مراغه به جمع دانشمندان آنجا پیوست و مدتی با خواجه نصیرالدین طوسی در این رصدخانه همکاری کرد. این دانشمند ستاره شناس پس از سفرهای بسیار به قونیه، شام و مصر در سال 696 هجری به آذربایجان بازگشت. ملا قطب آثار متعددی از خود به جای گذاشته است که از میان آنها می توان از شرح قانون ابن سینا و شرح حکمت الاشراق سهروردی یاد کرد. هفتم ربیع الآخر سال 1230 هجری قمری 212 سال پیش دومین شورش سربها بر ضد امپراتوری عثمانی آغاز شد. به موجب معاهده بخارست سربستان بار دیگر به امپراتوری مسلمان عثمانی ملحق می شد، ولی سربها در تاریخ هفتم ربیع الآخر سال 1230 هجری قمری برابر با سال 1815 میلادی دست به شورش زدند. چند ماه بعد قرارداد صلحی بین طرفین به امضا رسید که به موجب آن سربستان به عنوان یک استان تابع عثمانی به رسمیت شناخته و رهبر شورشیان سرب به ریاست آنجا منصوب شد. سه سوم نوامبر سال 1856 میلادی 164 سال پیش جوزف وون هامر درگذشت. جوزف در سال 1774 میلادی در اتریش متولد شد. وی پس از تکمیل تحصیلات در مدرسه زبانهای شرقی از طرف دولت اتریش به عنوان مترجم به دربار امپراتوری مسلمان عثمانی راه یافت. اما آنچه شخصیت هامر را برجسته می کند گرایش وی به آیین مبین اسلام است که به زعم برخی سیره نویسان او در همان جوانی به اسلام گرویده بود. حک آیاتی از کلام الله مجید بر لوح قبرش قبل از مرگ نشان دهنده این مهم است که او دیگر یک مسیحی نبود. جوزف وون هامر سرانجام در تاریخ 23 نوامبر سال 1856 میلادی در 82 سالگی درگذشت. از او کتاب‌هایی درباره تاریخ امپراتوری عثمانی بر جای مانده است.